میشه و این تنها خط لوله است که از صادرات نفت و گاز از منطقه هم روسیه و هم قفقازیه زیر چشم روسهای منطقهش نیست. در واقع اگر میتونستن در گرجستان تسلط پیدا بکنن، تسلط خیلی بیشتری داشتن بر مسئله صادرات نفت و گاز به اروپا و یک دست بالاتری پیدا میکنن. اتفاقا متقابلا غربی ها هم متوجه این بودن و به روسیه اخطار هم تو این زمینه کردن.
اشاره کردید به این که ممکنه روسیه زخمی شده باشه از حرکت های گرجستان به سمت ناتو و غیره، شاید بشه استقلال کوزوو رو هم در همین مجموعه نگاه کرد. آقای دکتر نوری‌زاده، شما تحلیلتون چیست بر تأثیرات این مسئله بالقوه البته بر تحولات ایران؟
ببینید، اگر آقای ساکاشویلی از این معرکه در واقع حالا با زخمی بر تن و جان و بر اعتبار آبرو بیاد بیرون، چون در واقع این جنگ یه مقدار اون مایه ناسیونالیسم گرجی رو تقویت کرده و در واقع ما در طول تاریخ دیدیم گرجی ها هم زیبا و هم شجاع بودن، بسیاری از پادشاهان ایران همسران گرجی می گرفتن که فرزندان زیبا داشتن و سپاهیان گرجی، و از اون زمانی که آقا محمد خان رفت تا قلعه شوشی به بعد ما ارتباطمون با گرجستان قطع شده. اما به هر حال یه مقدار ارتباطات معنوی وجود داشته. جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر ضمن اینکه روابط گسترده‌ای با ارمنستان داشته و تا قبل از تحولات اخیر اوکراین با اوکراین هم روابط نزدیکی داشت، از روند امور در اوکراین و گرجستان و تا حدی آذربایجان خوشحال نیست. پیوستن اینها به ناتو برای جمهوری اسلامی هم مثل همون روسیه آهنگ خوشی نخواهد داشت که در مرزهاش نیروهای ناتو به این صورت مستقر باشن. بنابراین خیلی روشنه که آقای حسین شریعت‌مداری و همکارانشون خوشحال باشن از اینکه مثلا روسیه این دوره جنگو برده. اما من قضیه رو فراتر از این میدونم. اولا به اعتقاد من جایگاه استراتژیک گرجستان جایگاه ویژه‌ای است و باز من بر این باورم که لزومی نداره گرجستان به ناتو بپیونده، شاید به مصلحت ملیش هم نباشه. به جای پیوستن به ناتو، اگر در چارچوب قراردادهای دو جانبه، مثلا قرارداد دفاعی با ایالات متحده یا با فرانسه یا با کشورهای اروپایی ضمانت استقلالش رو داشته باشه، به مراتب بهتر از اینه تا روسیه رو تحریک بکنه. به هر حال خرس بزرگ اونجا هست و گرجستان یارای مقابله با روسیه رو نداره. بعدم اگر در این ماجرا روس‌ها حرفشونو به کرسی بنشانن، همونطور که گفتم این مثال بدی خواهد شد برای خیلی جاهای دیگه. روس‌ها فردا در قزاقستان همین مسئله رو عنوان خواهند کرد. روس‌ها فردا ممکنه در خیلی از سرزمین‌های تازه استقلال یافته همین بازی رو تکرار بکنن، گویی که مثلا در بالتیک نمیتونن اما در جاهای دیگه میتونن این کارو بکنن.
خب بینندگان و شنوندگان عزیز، میتونید نظرهای خودتون رو در مورد مطالبی که در برنامه امروز مطرح میشه در وبلاگ تفسیر خبر .blogspot.com در میون بگذارید. پس از یک تنفسی کوتاه در مورد تحریم 5 شرکت و مؤسسه دیگر ایرانی در لیست خزانه‌داری آمریکا صحبت خواهیم کرد. تفسیر خبر چهارشنبه شب. آمریکا 5 مؤسسه دیگر ایرانی را در فهرست تحریم اقتصادی قرار داد. مرکز تحقیق و تولید سوخت اتمی اصفهان، شرکت جابر ابن حیان، شرکت صنعتی جوزا و شرکت خریداری و تجهیزات ایمنی. بشنویم از شما آقای دکتر سازگارا ابتدا که این چه مفهومی میتونه داشته باشه در این ادامه که برخی معتقدند دور تسلسل بی پایانی است که قطعنامه تصویب میشه و بعد دوباره تحریم ها افزایش پیدا میکنه. آیا این همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مسئله اتمی مسئله ای در واقع لوس شده است، یا این تحریم ها معنی و مفهوم خاصی میتونه داشته باشه؟
البته اضافه کردن نام این شرکت ها به لیست شرکت هایی که قبلا امریکایی ها در دستور تحریم قرار داده بودن وزارت خزانداری امریکا، اونطوری که خودشون هم گفتند ادامه به اصطلاح محدود کردن ایران و در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. ولی ماجرا به اینجا ختم نشده. الان در نشریات خبرگزاری های روسی و اسرائیلی به خصوص مطرح این روزها که اون کشتی ها و زیردریایی هایی که انگلیس، فرانسه و امریکایی ها در اقیانوس اطلس تمرین می کردن، مانور می کردن، به منطقه خلیج فارس رسیدند و گفته میشه که از 1993 که جنگ اول عراق درگیر شد تا امروز این مقدار حضور ناوگان امریکا در خلیج فارس بی نظیر بوده. 3 ناو بزرگ الان اونجا هستند و صحبت از اینه که احتمالاً محموله های ارسالی به ایران رو بگردن، هم در مبدأ چیزی که اروپایی ها اعلام هم کردن در مبادی اروپایی و هم احیاناً در منطقه خلیج فارس که همونطور که اون بار هم صحبت کردیم این به نوعی یک نوع محاصره دریایی خواهد بود و اون وقت ایران باید که واکنش نشون بده، یا بعد سرشو بندازه زمین به قول جاهلا بکشه به سیبیلاش صداش در نیاد، و یا این ادعاهایی که کرده اگر بخواد برخورد کنه کار به برخورد نظامی خواهد کشید. این روزها در محافل خبری خیلی صحبت دوباره از اون بحث 40% به اصطلاح بحث بنزین و واردات بنزین به ایران و اینکه فقط 40% بنزین مصرفی در ایران تولید میشه مطرح شده و لیست دیگری هم غیر از بانک مرکزی ایران و سایر مسائل در بحث‌های اروپایی ها مطرحه که احتمالاً ممکن است که به تحریم‌هایی که امریکا تا الان کرده بپیوندند و در واقع فشار رو روی مملکت ما افزایش بدن.
فرصت محدود هست برای اینکه نظر آقای دکتر نوریزاده رو هم جویا بشیم، اون رو بعد از گزیده خبرها خواهیم شنید، اما اجازه بدید من سوالی رو در ادامه با شما مطرح بکنم آقای سازگارا اگر ممکن هست کامل بفرمایید. و این مسئله خطر حمله نظامی اسرائیل هست که وزارت امور خارجه هم واکنش نشون میده، تا چه اندازه فکر میکنید که این مسئله میتونه تهدید جدی باشه؟
این البته میدونید چند وقت پیش اول دفعه نیویورک تایمز نوشون مانور 100 تا هواپیمای اسرائیلی بر فراز مدیترانه و اینکه اسرائیلی ها ممکن است حمله بکنن، ولی اتفاقی که در این دو روز گذشته افتاده نیست که امریکایی ها به شدت، یعنی شاید بشه گفت با قاطعیت مطرح کردن که از حمله اسرائیل به ایران پشتیبانی نمی کنند و گفتن که اسرائیلی ها نباید ما رو غافلگیر بکنند. البته اسرائیلی ها هم کماکان تاکید کردند که ما هر گزینه‌ای برامون روی میزه اگر احساس کنیم که ایران ممکن است به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه و امنیت ما در خطر بیفته. من شخصا خودم فکر میکنم که شانس این کار کمه، درصدش پایینه و خوشبختانه تا حدی میشه گفت لااقل تا ماه نوامبر و دسامبر که در پیشه خطر جنگ کاهش پیدا کرده، مگر اینکه یک اتفاق غیر منتظری در منطقه الان شلوغ پلوغ خلیج فارس اتفاق بیفته.
خب برنامه ما ادامه پیدا خواهد کرد بعد از گزیده خبرها و تفسیر و تحلیل آقای دکتر نوریزاده رو در خصوص وضعیت تحریم ها و نگرانی ها در مورد برخورد نظامی بعد از گزیده خبرها جویا خواهیم شد. همچنین در ادامه برنامه به مدرک جعلی آقای کردان و اینکه چگونه در یک دولت میتونه این مسائل مطرح بشه و چه باستابی داشته اونها رو خواهیم پرداخت، و بعد مسئله‌ای که پیرامون اظهارات آقای رحیم مشایی صورت گرفته. مطلب زیاد هست و وقت محدود. از شما بینندگان شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در وبلاگ tafsirkhabar.blogspot.com با ما همراه باشید و نظرهای خودتون رو با ما مطرح بکنید. برای دریافت فیلتر شکن هم به ankput@voanews.com ایمیل بزنید تا صدی بین ما و شما برای برقراری و ارتباط باقی نمونه. با ما همراه باشید. گزیده خبرهای این ساعت از صدای آمریکا. We'll be right back.
بر شما. رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است به تعهد خود به آتش بس در گرجستان احترام بگذارد و نیروهایش را از آن کشور خارج کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند مانورهای نظامی مشترک با روسیه در اعتراض به عملیات نظامی آن کشور در گرجستان لغو شده است. وزیران امور خارجه ناتو در جلسه فوق‌العاده در بروکسل موافقت کردند اعزام ناظرانی را برای نظارت بر آتش‌بس در گرجستان بررسی کنند. رئیس جمهوری گرجستان میگوید کشور او هرگز تسلیم روسیه نخواهد شد. پلیس پاکستان میگوید دست کم 4 تن در انفجار بمبی در شهر لاهور کشته شدند. پلیس‌هایی که مأمور محافظت از مراسم روز استقلال پاکستان بودند در میان کشته شدگانند. 7 آمریکایی و ژاپنی که در پکن پایتخت چین دست به تظاهرات زده بودند دستگیر شدند. مقامات ایالت آرکانساس آمریکا گفتند در حمله یک مرد مسلح به دفتر حزب دموکرات در شهر لیتل راک پایتخت آن ایالت یک تن زخمی شد. شماری از قانونگذاران ایران از رئیس جمهوری اسلامی خواستند با یک مقام ارشد که گفته است مردم ایران دوست اسرائیل هستند به شدت برخورد کنند. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
تفسیر خبر چهارشنبه شب، کارشناسان تفسیر خبر امشب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگارا هستند. نظرهای مستقل این عزیزان هست و تصمیم همیشه با شماست. خب به لندن بریم. آقای دکتر نوری‌زاده، تحلیل و صحبت‌های آقای سازگارا رو شنیدید در خصوص این 5 مؤسسه ایرانی و بعد صحبت‌ها بر سر حمله نظامی احتمالی یا اقداماتی که اسرائیل ممکنه صورت بده. من فقط یه مطلبی رو اضافه بکنم که استوارت لوی معاون خزانه‌داری آمریکا در مورد این 5 کشور 5 مؤسسه گفته که ایران از این 5 نهاد که نهادهای اتمی و موشکی به اونها لقب داده استفاده کرده است تا اعمال غیرقانونی خود رو پنهان کرده و نیات اتمی خطرناک خود رو پیش ببرد. تحلیل شما از این اقدام و تأثیرات احتمالی اون چیست؟
اولا جناب مستقیم، این 5 شرکت‌هایی بودند که بعضن حتی پیش از انقلاب در یک چارچوب عملکرد قانونی کارشون رو دنبال می‌کردن، شرکتی در عرصه تولید داروهایی که مستقیما برای معالجه بیماران سرطانی ازش استفاده میشه کار می‌کرده، شرکت دیگری تولیداتی می‌کرده که باز در عرصه بیمارانی که برای شیمی درمانی استفاده میکنن از اونا و همینطور کوبالت و غیره این شرکت ها بودن. جابر ابن حیان در این زمینه سابقه قدیمی داره، یا شرکتی که در ارتباط با سرومسازی حصارک بوده و بعد کارش تغییر کرده. آنچه اتفاق افتاده برای جمهوری اسلامی که هیچ مسئله امروز اهمیت نداره، مهم نیست که در ایران مردمی پشت در بیمارستان به علت نبود برق و عدم انجام عمل سریع از بین میرن. آنچه براشون مهمه اینه که صبح به صبح آقای مصطفی نجار، آقای محمد علی جعفری، آقای حجازی، آقای اون یکی دیگری بیان و اعلام بکنن بله به میمنت و مبارکی با کمک الله و امام زمان دیروز ما یک زیردریایی بدون سرنشین درست کردیم، پریروز هواپیمای سنجاقک درست کردیم، امروز موشک هوت درست کردیم. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به اندازه جمهوری اسلامی اینقدر مثل این قهرمان های زیبای اندام جس بگیره و بگه آقا من اینقدر اسلحه تولید کردم. اصولا چه معنایی دارد که با اعلام این ارقام آیا امریکا رو میترسونن؟ آیا واقعا جهان رو وحشت زده میکنن با موشکایی که وقتی پرتاب میشه 50 کیلومتر اونورتر از هدف به زمین میخوره یا در آسمان منفجر میشه که نمونه های افتضاح آمیزش رو مشاهده کردیم؟ حالا گیرم آقایون تونستن هواپیمای آذرخش هم دوتا تولید کنن، در برابر F-18 و F-16 ها چه کار میتواند بکند؟ به اعتراف آقای رفسنجانی هنوز هم ستون فقرات نیروی هوایی ایران و هواپیمایی که آسمان ایران رو حفظ میکنه همون F-14، F-4 و F-50 آمریکایی است. بنابراین این زور بازونشون دادن و ژست قهرمان زیبای اندام گرفتن فقط به نظر من برای این است که از یک سو مردم ایران رو به وحشت بیندازن و از یک سو طرفداران خودشون رو قانع بکنن که ما انقدر قوی هستیم، هر روز داریم یه موشک تولید میکنیم. همونطور که عرض کردم غیر از زمانی که نمایشگاه های بین المللی تجهیزات نظامی برپا میشه، مثلا یکی در مالزی برپا شده بود، یکی در پاریس میشه، یکی در آلمان میشه، کشورهایی که تولید اسلحه دارن اینقدر سلاحاشون رو عرضه نمی کنن یا در مجلات اختصاصی مثل جین دیفنس در اینجا راجبش بحث میشه. این جمهوری اسلامی که مرتب داره اینا رو میگه. خب این از یک سو. بعد کارخانجاتی که استفاده بهداشتی یا صنعتی داشته آقایون تبدیلش کردن به کارخانجاتی که یا در واقع تجهیزاتی درست میکنه که در صنایع موشکسازی مورد استفاده سازمان هوافضاست، یا تجهیزاتی درست میکنن که میره در مجتمعهای نظامی مثل شهید همت، شهید باکری، میره در اونجا یا پارچین ازش استفاده میکنن، یا اگر موردی که اینجا اشاره شده در اصفهان موردی بوده که مستقیماً با تلاش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره. خوشبختانه جهان تمام این بازی ها و این فریبکاری ها رو شناخته. آقایون فکر میکنن اگر زیر زمین رو سوراخ بکنن و برن اون پایین در جاده حصارک و سه تا باغ رو وردارن تجهیزات مخفی درست بکنن، دنیا نمیفهمه و نمیدونن حتی ماهواره ها از میزان ولتاژ برق یا حرکتی که در اونجا وجود داره پی میبرن چه خبره. اسرائیلی ها میدونن، آمریکایی ها میدونن، بنابراین ترسوندن اینا با اینا عملی نیست. و این شرکت ها که در فهرست سیاه قرار میگیره یک ضرری برای مردم داره. چیه؟ ضررش این است که اون بخش از تولیداتش که استفاده دارویی داره یا استفاده صنعتی داره، اون بخش هم مشمول این میشه. در نتیجه تجهیزات و لوازم یدکی از خارج نمیاد و اصطلاحی که در اینجا به کار میبرن، میگفتن قبلا دنیا به کام کاسلیسان میگردد، الان هم اینجا دنیا به کام سنکشن باسترها یا اون مجموعه های عنوان قاچاقچی حالا بهشون میگذاریم یا هرچی، کسانی که از این استفاده میکنن کالایی رو با 4 برابر، 5 برابر، 10 برابر قیمت به ایران میفروشن، چون تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی دسترسی به اون پیدا نکنه.
منه.
و متاسفانه مشوق های اروپایی که بیشترین امتیازها رو برای ایران داشت و به مصلحت ما بود، حتی سوخت اتمی ما رو تامین میکرد، آقایون نپذیرفتن و به بازیشون ادامه میدن و آن کس که ضرر میکند هر روز بیشتر مردم ایران.
اشاره کردید به شرکت جابر ابن حیان که شرکت دارویی است اگر که اشتباه نکنم. بر اساس قطعنامه سازمان ملل جابر ابن حیان در زمینه فعالیت‌های چرخه سوخت اتمی فعالیت کرده و شرکت‌های جوزا و خریداری تجهیزات.
نه من جابر ابن حیان نگفتم، من عرض کردم شرکت‌ها قبل از انقلاب تولیداتی می‌کردن در زمینه‌های دارویی، در زمینه‌های صنعتی و در زمینه‌های مشروع و قانونی. بعداً اینا رو عوض کردن، تبدیل کردن به شرکت هایی که تولیدات دیگری میکنه.
بله درست میفهمید. قطعنامه سازمان ملل جابر ابن حیان رو در زمینه فعالیت های چرخه سوخت اتمی مجرم در واقع دونسته و به این دلیل در لیست تحریم قرار داره و شرکت های جوزا و خریداری تجهیزات ایمنی در برنامه موشک های بالستیک دست داشتن. پیشتر هم همین وزارتخونه، وزارت خزانه داری آمریکا، مجموعه صنایع شهید ستاری، هفته تیر، گروه صنایع مهمات